有在那个。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به طور مشخص ما بنا شد در این ماه، در این دهه نورانی، اگر میخواییم معارفی رو گلچین کنیم و برای نیاز زندگی شخصی و اجتماعی خودمون برداریم و به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به برکت این خانه پرنور آقا امام زمان علیه السلام، این معارف رو در جان خودمون جایگزین کنیم و جاری کنیم در روح خودمون، معارفی پیرامون مفهوم امتحانات الهی باشه، رازها و راههای امتحانهای الهی رو که از بندگان خودش مداوم میگیره این امتحانها رو ازش خبر داشته باشیم. دیشب مثال زدم خدمت شما، تا ما سر کلاس درس تو دانشگاه میریم معمولا یکی از سوالها اینه که بچه ها میپرسن که آقا شما چجوری میخواید امتحان بگیرید؟ از همین اول طرز درس خوندن خودمون رو مشخص بکنیم. ما ای که در آیه کریمه قرآن دیشب دیدیم خداوند متعال میفرماید اساساً من زندگی دنیای شما رو برای امتحان آفریدم، و الا اینجا که جای قرار شما نیست. اون وقت ابلیس رجیم میاد زمزمه میکنه در گوش ما، به ما میگه اینجا هیچ خبری نیست، شما با خیال راحت فقط دنبال کسب و درآمد و تأمین خودت و آسایش و رفاه و اینها باش، در حالی که همه چی امتحانه. کسی میخواد یه همسر خوب انتخاب بکنه، معنای این که من یه همسر خوب داشته باشم یعنی این که من همسری داشته باشم که امتحانهایی که از ناحیه همسرم از من گرفته میشه یه مقدار آسونتر باشه، نه این که امتحان نشم با همسرم، زیاد سخت نشه امتحانات من. نه، ما میخواییم اصلا کلن یه همسر خوبی داشته باشیم. خب برای چی میخوای یه همسر خوبی داشته باشی عزیز من؟ حرفاتو ترجمه میکنم، ما برای اینکه من هرچی بدی داشتم اون تحمل بکنه، هی به من خوبی کنه و محبت کنه، به همین دلیل باید فوق‌العاده مرد خوبی یا خانم خوبی باشه تا همیشه بازی سه به هیچ به نفع من تموم بشه. اون اگه خوب باشه منو قشنگ تحمل میکنه، او اگه خوب باشه منو به من خوب محبت میکنه. ببین دیگه، بالاخره ما زبون همدیگر رو متوجه میشیم دیگه. من میخوام یه همسر خوب انتخاب کنم، من میخوام یه شغل خوب انتخاب بکنم، معنایی جز این نداره که من میخوام یه شغلی انتخاب بکنم که در اون شغل امتحان شدم، امتحانام نه، نه امتحان شدم، حتما امتحان میشم، اگر امتحان شدم نه، امتحانامو بتونم تو اون شغل خوب پس بدم. ما اصلا آمدیم برای امتحان، و من از شما تقاضا دارم همراهی بکنید این خواسته خداوند متعال در ذهن شریف شما جا پیدا بکنه. تکون خوردی بگی این امتحانه، این امتحانه، باب بشه، فرهنگ بشه تو جامعه‌مون، نهادینه بشه، در وجدان تک تک ما، ما همه داریم امتحان میشیم، هر نعمتی میده، هر نقمتی میده، مدام داره امتحان میگیره ازمون. همه عملیات ها عملیات امتحانه. مدام اینجوری نگاه کنیم. هر موقع اینجوری نگاه نکنیم قطعا خطا خواهیم کرد. زندگی ما زندگیست پر از امتحان. این بحث رو دیشب مرور کردیم یه مقداری. من اگر بخوام به بحث دیشب اشاره کنم فقط به یه نکتهش اشاره میکنم. شما اگر برای خودت جا بندازی که زندگیت همش امتحانه، یکی از نتایجش اینه که هیچ وقت سختی ها تو رو از پا نمیندازه. برمیگردی میگی خدا امتحانه. آره، میخواید مثال جدید برای این بحث دیشبمون بزنیم؟ اومد پیش امام صادق علیه السلام، عرضه داشت آقا بیمار شدم، مریضی منو نگاه کن. دستاشو نشون داد، از دستاش همینجوری چرک و خون میومد، خیلی بیماری مهلکی پیدا کرده بود. گفت آقا دعا کن من شفا پیدا کنم. آقا فرمودن من باشه دعا میکنم، ولی یه چیزی قبل از این که دعا کنم ازت بپرسم. آقا بفرمایید آقا جون. آقا فرمودن که اگر بدونی این بیماری رو خدا برای تو تعیین کرده، خدا دوست داشته این وضع و شرایط رو برای تو پدید بیاره، یه اهدافی داشته، میخوای بازم دعا کنم برطرف بشه؟ چه دل روشنی داشت. یه دفعه بیدار شد گفت نه باشه، خدا خواسته دیگه، میتونست نده، حتما من باشه. خوشحال به این و اون میگفتش که خدا میبینی برای من چه امتحان و ابتلایی رو معین کرده. با همون بیماری هم از دنیا رفت. چقدر میخوای از بلا فرار کنی؟ چقدر؟ چقدر؟ میخوای جاودانه بمونی تو دنیا؟ آخه واقعیت رو ببینیم عزیز من. بذارید اینجا یه مطلبی رو خدمت سروران خودم بگم. آخه ما 10 شب با شما صحبت میکنیم، همه شبها فیلم و سریال ها، سرگرمی های دیگه از رسانه ها بالاخره با ما صحبت میکنن، اونا منبر میگذارن تو تک تک خونه های ما، چه امکانات گسترده ای. حالا این 10 شبه ما بالاخره، البته شما بیشتر از این حرفا هم اهل شنیدن مواعظ و مجالست با علما هستید. بنده طلبه هم یه نکته ای عرض بکنم خدمت شما، جالبه، فداتون بشم. خصوصا جوانایی تو جلسه خیلی این مسئله رو جدی بگیرن. هر موقع دیدی میبری، ببین برای چی داری لذت میبری. خوبه؟ اگر لذتش مال اینه که سرگرم داری میشی، مشکلات جدی زندگیت رو فراموش بکنی، به خودت حرام کن این لذت رو. اینم به من نگو که آقا اسلام مگه با سرگرمی و لذت بردن مخالفه. من جا نمیخورم مقابل این حرفا. فکر نکن فدات بشم، بنده تو رو یه وقت کم حساب میکنم، میگم نه اینا رو نگیم بذار جذبش بکنم. تو رو خیلی برجسته تر از این حرفا میدونم شخصیت تو. اگر یه فیلمی به تو گفتش که بی خیال و بعد لذتی داد، این لذت از ناحیه سرگرم شدن تو به دلیل غفلت از این واقعیت‌های تلخی که دارم بهت میگم. واقعیت زندگی ماست که ما هر لحظه داریم امتحان میشیم. اگر این فیلم یا داستان یا قصه یا موسیقی یا هر چیزی خواست منو سرگرم کنه و لذتش به خاطر غفلت و فراموشی این تلخی‌های جدی که باید درکش کنیم و در این تلخی‌ها وارد بشیم و از این تلخی‌ها پیروزمندانه خارج بشیم، اگر دیدی یه لذت اینجوری بهت میده، حرام گوش نگاه کنی. نه حرام فقهی، حرام اخلاقی. غفلت همینه دیگه. واقعیت اینه که ما داریم امتحان میشیم. فیلم نام نویسان ارجمند که جای پیامبران نشستهاند بدانن هر داستانی را، هر حادثه ای را در زندگی هر شخصیتی در داستانشون شکل میدن، دارن چی رو طراحی میکنن؟ دارن یک صورت، یک مثالی از امتحانات الهی رو ترسیم میکنن. بخواد بگه تو داستان این آقا با این خانم ازدواج کرد، بعد این امتحان ازشون گرفته شد، بعد ببینیم در این امتحان موفق شدن یا نه. فضا فضای امتحانه. جور دیگه‌ای به دنیا نگاه کنی درست نگاه نکردی عزیز دلم. فضا فضای امتحان. در کنکور قبول شدی، این یک امتحانه. قبول نشدی، این یک امتحانه. در کسبت موفق شدی، این یک امتحانه. موفق نشدی، این یک امتحانه. مریض شدی، یک امتحانه. مریض نیستی، یک امتحانه. به همه چی با این نگاه کن. این خداست که می‌فرماید ما موت و حیات رو خلق نکردیم مگر برای امتحان شما. دنیا داره امتحانه. موضوع بحث ما حالا میخواییم آشنا بشیم که ببینیم خدا چجوری امتحان میگیره. دوستان من، هر کسی کنجکاوه، واقعا عرض میکنم، میخوام آمار بگیرم، هر کسی براش جالبه، براش مهمه بدونه که خدا راستی چجوری از آدم امتحان میگیره. بلد باشه روش های امتحان الهی رو. و هر کسی دوست داره وجهه همتش این باشه که در امتحان های الهی موفق بشه. بقیهش دروغه. من موفق بشم چی رو به دست، چی رو به دست بیاری؟ چی رو به دست بیاری؟ همش خالی بندیه. اصلا تو بنا نیست چیزی رو به دست بیاری، چیزی رو از دست نمیدی، همش امتحانه. مثل یه بازیگری که رو سن رفته مسئول بانک میشه، اصلا داره بازیگری میکنه، اون وقت تو بازیگری هم نقش رئیس بانکو داره بازی میکنه، هی پول میارن بهش میدن، این احساس ثروتمند شدن میکنه. بابا بازی عزیز من، بازی داره نقش ایفا میکنه. آیا شما تا حالا با این بازیگرها برخورد کردید؟ یه بازیگری یه جایی کتکش بزنن تو نقش فیلم و اینا، بعد مثلا اذیتش کنن، مجروح بشه، بره تو بیمارستان اینا، بعد بهش رسیدی تا حالا گفتی آقا جراحاتتون خوب شد؟ اصلا یه همچه حرفی نمیزه. میدونیم بابا همش اینا بازی بود. بابا به خدا قسم اگر کسی بیمار بشه، تصادف بکنه، اینا همش امتحانه. اینجوری نگاه کن. یکی از آثار نگاه کردن به امتحان اونجوری که باید و شاید، اونجوری که خداوند متعال فرمود، اینه که شما دیگه دنیا رو راحت باش برخورد میکنی، سختی های دنیا رو راحت تحمل میکنی، بزرگوارانه برخورد میکنی، از کوره در نمیروی و خیلی از مصائب دیگه سراغت نمیاد. افسردگی که نمیگیری هیچی، قرص اعصاب که نمیخوری هیچی، زخم اثنا عشر، تا بیماری های بسیار متعدد دیگه ای که همش ناشی از استرس ها و نگرانی ها و تمناها و احساس شکست ها و هیجان های کاذبه، هیچ کدوم از اونا سراغت نمیاد. ببین بعدش میشه تازه با شما دو کلمه حرف حساب زد. البته شما که خوبید، من سطح خودم پایینه، اینجوری دارم صحبت میکنم. بعدش میشه از دین حالا حرف زد. حالا تازه فضایی پیش میاد که آدم میتونه صحبت کنه. آقا قبول نداره تو این دنیا اومده برای امتحان. ما بهش میگی نماز بخون. خب نمیخونه. این بحث مبنایی، قبول نداره اومده تو این دنیا برای امتحان. بهش میگی انفاق کن. خب نمیکنه. بهش میگی صبر کن. خب نمیکنه. بهش میگی ببین آروم باش، مهربان باش. مهربان نیست. چون قبول نداره اومده اینجا برای امتحان، نمش بازیه. آقا خدا هر چی بهت نداده میتونست بده؟ میتونست بده یا نمیتونست بده؟ میتونست بده. نداده، امتحان نگه داشته. بگو خب نگهدار، فدات بشم، الهی دورت بگردم. حتما یه نقشه‌ای برام داری دیگه. بگی ببینم امتحانو، کمکم هم بکنا. بعد بعضی وقتا حالا آیات قرآنشو برات میخونم، زن یه سیدی که بناس به تو بده، نمیده میده به بغل دستید. این امتحانه. باور کنید زنگ زده بود پشت تلفن گریه میکرد. گریه نمیکرد ولی از صد تا گریه کردن بدتر بود. حالا شاید خودش بشنوه این حرف من، نمیدونم کیم بود، سالها قبل میگفت ما ازدواج کردیم با یک آقایی که خدا بهمون فرزند نمیده، مقصرش همین آقاست، برادر این آقا هم هست، ایشون هم همین مشکل ما رو داشت. جاری من حجاب درست و حسابی نداره، برادر شوهر من مقید به نماز نیست، من و شوهرم مقید به همه عبادات هستیم، همه سلسله نزورات و عباداتی که شما بگید و زیاراتی که تصور کنید رفتیم، زیر ناودان طلا دعا کردیم. حالا بعد از 7-8 سال زندگی من و 4-5 سال زندگی اونها، اونا هم مشکل ما رو داشتن، ما هم مشکل اونا رو داشتیم، خدا به اونا یه بچه داده به من نداده، من چجوری ایمان داشته باشم دیگه، من قاطی کردم. خب من میگم خب خدا امتحان داره میکنه بانوی بزرگوار، خدا داره امتحان میکنه. این پاسخش یه کلمه است، اصلا سوال نداره، چرا سوال میکنی؟ خب تو من از امتحان بشی. میگه آخه امتحان اصلا فکر میکنه واقعیت زندگی یه چیز دیگه است. گاهی یه دفعه میخوان بیان از آدم امتحان بگیرن، میگه برای چی امتحان بگیره؟ بابا اصلا شما آمده اید این دنیا برای اینکه امتحان بشید. داشتم آمار میگرفتم، دوستانی که علاقه مندن از امتحانهای خدا رازهاش سر در بیارن و راههای موفقیت در امتحانهای الهی رو بدونن، برای این دعا با دستهای به سوی خدا بلند شده الهی آمین بگن. ببینید صلوات هم نیست که مجبور باشی همه بلند ختم کنید، صلوات ذکریه که واجب آدم شنید، بر نبی خدا درود بفرسته، اون جوگیر نشی، میتونی اصلا یه همچی دعایی رو الهی آمین نگی. خدا هم به دلها نگاه میکنه. ما هم نمیخوایم جلسه گرمی بکنیم، جلسه همون گرمه، همه تون هم دارید توجه میکنید، کار داریم انجام میدیم. هر کی مایل هست این تقاضا رو از خدا تکرار بکنه، خدایا، آمینش رو شما بگید، خدایا رازهای امتحانهای خودت رو به ما بشناسان، درک ما و معرفت ما برای موفقیت در امتحانهای خودت رو در این ماه محرم بالا ببر. چقدر قشنگ لایه میگید. من یه دعا دیگه بکنم، این دستای شما میره بالا، خداوند متعال میفرماید من بندم دستشو بلند میکنه خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم، من برای بندم احترام قائلم. بعد میگه یه باید دیگه میفرماید که 40 نفر مؤمنین تعدادشون بیشتر باشه به همشون میدم. ملائکه اعتراض میکنن میگن آخه این که مثلا لایق نبود یکی رو نشون میدن. خدا میفرماید من خدام، برا من بد جدا کنم، بخواید بدید به همه بدید. اصلا شما گاهی از اوقات برید تو جلسات بگید کی دعا میکنید، تو لحظه دعا برید بشین تو همون وسط، اینا دعا میکنن هرچی برای خودشون میگیرن خدا به تو هم میده. بعد با لبخند از جلسه بیا بیرون، گوزی آقا آدم زرنگ به این میگن. خدایا بعد از اینکه درک و معرفت ما رو افزایش دادی، به کرم ابا عبدالله الحسین، به برکت ابا عبدالله الحسین، ما رو در امتحانهای زندگی فردی و اجتماعی امروز خودمون، این ایام زندگی خودمون، در این آخر الزمان موفق و پیروز بدار. ما رو در این امتحانها موفق کن. این بعد از طرح مسئله که انشاءالله هی بر نگردیم به طرح این مسئله. دیشب هم طرح مسئله رو از ابعاد گوناگون و با نکات دیگری پرداختیم. اولین نکته‌ای که میخوام در مورد امتحان عرض بکنم استرس امتحانه. تو دنیا وقتی میگن امتحان، از این کلمه حداقل دانش آموزا که خوششون نمیاد، خیلی از دانشجو هم همچی زیاد خوشحال نمیشن این کلمه رو میشنون. وقت ما میایم میخوایم بالای منبر بگیم امتحانهای الهی، من میترسم این دانش آموز نازنین من یاد کلمه استرسزای امتحان بیفته و بگه وای خدا هم مثل این معلم ما هی میخواد امتحان بگیره از من. خواهش میکنم کلمه امتحان رو میشنوید، استرس امتحانهای دنیایی تو ذهنتون نیاد. چه تفاوتهایی دارد این امتحانهای این دنیا نسبت به امتحانهای الهی؟ یه تفاوتهایی رو من عرض بکنم. اولا بسیاری از این امتحانها مال اینه که رقابت رو درش یک نظمی برقرار کنن. محدوده، ورود به دانشگاه محدوده، امتحان میگذارن، میگن تا چند سال بعد چون مساوی میشه ظرفیت ها چی میشه، یه کنکور رو بر میدارن فقط برای اینکه کی کدوم رشته رو بره. حتما بعضی از رشته ها رقابتی خواهد شد. خیلی از اوقات امتحان معناش نظم دادن و نظام دادن به رقابته. به هیچ وجه من الوجوه امتحانهای الهی بویی از این چنین رقابتهای دنیایی که نتیجه محدودیت هاست رو نداره. بهتون خبر بدم، تمام شما امتحان میشید، بلا استثناء تمامتون 20 بگیرید، بهشت خدا وسیعه، تک تک شما رو در آغوش کرم و رحمت خودش فرا خواهد گرفت. نگی خانه حسین ابن علی در بهشت مگه چند تا همسایه میتونه داشته باشه؟ اگه 100 تا، اگه 1000 تا، این 1000 تا از ما بهترها پر شده، دیگه من که دیگه نمیرسم به اونجا. شما بگو 10 میلیارد انسان بتونن همسایه حسین بشن که بتونن دیوار به دیوار خانه حسین در بهشت سر به سر ببرن و به ابا عبدالله حسین در بهشت سر بزنن، جا داره تا ابد. خداوند متعال امتحان نمیگیره که یکی رو راه بده یکی رو راه نده. این یک فرق دومی که بین امتحانهای الهی و کلمه امتحان که استرس زا هم هست تو دنیا، که اتفاقا استرسش هم بیشتر به دلیل همین نکته دوم هست، اینه تو این امتحانهای دنیا یک کمی بیرحمی آدم میبینه. میخوان امتحان کنن ببینن شما کار کردی قبلا یا نه. امتحانهای الهی شبیه امتحانهای پایان ترم یا شبیه امتحانهای کنکور نیست. اگه بدونید شبیه چیه، شبیه امتحان رانندگی که ازت امتحان بگیرن تو آماده هستی یا نه نیست. میدونید امتحانها شبیه چه امتحانیه؟ بچه هایی که پشت کنکور درس میخونن از این کنکورهایی که از این سوالاتی که استفاده میکنن، معمولا مؤسسات مختلف این سوالات رو طراحی میکنن، میگن برای اینکه آماده بشی در امتحان نهایی ما 7-8-10 تا ازت امتحان میگیریم. وقتی این دانش آموز این امتحانها رو شرکت میکنه برای تقویت خودش، یک ذره برای شرکت در این امتحانها استرس نداره. بعد نمرش رو بهش میدن، میگن حالا اینقدر برو فرصت داری تا آخر سال 4 مرتبه دیگه هم ازت امتحان میگیریم. خدا از بندش امتحان میگیره نمیخواد بندش رو دور بندازه با یه نمره رد گرفتن. استرس نداشته باشیم. خدا هر لحظه امتحان میگیره میفرماد امتحان بعدی ببین میتونی جبران بکنی یا نه. استرس امتحانهای یا اون بار روانی تلخ امتحانهای دنیا یه وقت تو ذهنمون نیاد. این امتحان شبیه اینه که کسی رو به عنوان عضو تیم ملی پذیرفتن، بعد میگن حالا میخواییم تو رو تقویتت بکنیم به فلان آستانه از قوای بدنی یا مهارتهای تاکتیکی برسونیم. بعد شروع میکنن باش کار کردن، امتحان گرفتن. این امتحانها برای تقویت ماست، امتحانها برای ترک ما نیست. البته معذورم از این که گزارش بدم خدمت شما، بعضیا انقدر این امتحانها رو بد باهاش برخورد میکنن و انقدر تو این امتحانها رفوزه میشن که دیگه کم کم رفوزه میشن و میرن. و الا طبع امتحانهای الهی برای تقویت. خدا شاهد کسی توی امتحانی شکست بخوره، قشنگ با شکست خودش تو امتحان برخورد بکنه، که من شیوه برخوردش هم همینجا به شما بگم قبل از شبهای بعد، هم نون امشبمون باشه، برگرده به خدا بگه خدایا من شکست خوردم، من اعتراف میکنم، من نکشیدم، همین اعتراف ساده، من نتونستم، من شکستم، دفعه دیگه کمکم کن. حتی به ما یاد دادن اینجوری بگی: خدا دفعه دیگه هم امتحان میگیری بازم شکست میخورم، بهت قول میدم مگر اینکه کمکم کنی نگذاری شکست بخورم. منم نزنی بگی من دفعه بعد چه میکنم، من دفعه بعد عرضه ندارم، همینه، کمکم میکنی. تو فقط یه ذره تواضع کن در خونه خدا، وقت ببین خدا چیکار میکنه، امتحان دفعه بعدو یه کمی شلتر میگیره، کمک میرسونه. یکی از جاهایی که انسان محبت معلم خودشو حس میکنه، حالا جنبه غیر قانونی بودنش اینا رو من فعلا کاری ندارم، اما اونجایی که معلم میاد توی امتحان، حالا بفرمایید غیر رسمی، یه دفعه بالای سر آدم میرسیم، این آدم داره میپیچه، میگه ببین این سوال اینه ها، آخ دل آدم مملو از محبت خدا میشه، مملو از محبت معلم میشه. در این مثال اینجا انشالله همه تون ببینید، انشالله هر کی حسینی بشه اینو باید تو روز ببینه. جلسه روزه امشب شما قبوله یا نه؟ اگر قبول باشه فردا میبینی خدا تو حسینش رو فرستاده تو امتحانا، داره کمکت میکنه. اولا بهت میگه ببین این صحنه امتحانه ها، بعد راهش رو بهت نشون میده، ببین کمکت میکنه. خدا به هر کسی علاقه پیدا کنه تو امتحانا میرسونه بهش. خدا به هر کسی علاقه پیدا بکنه امتحانو یه جوری میگیره که بتونه پیروز بشه، یه جوری میگیره بتونه پیروز بشه. وای خدا نکنه خدا به کسی غضب بکنه، یه جوری امتحان میگیره ازش که دیگه پیروز نشه، یه جوری گیرش میندازه که دیگه نتونه پیروز بشه، قطعا شکست میخوره، یه جوری ازش امتحان میگیره که نابودش کنه. خدا به آدم غضب نکنه، یه کاری نکنیم، ظلمی به کسی نکنیم که خدا بهمون یه دفعه غضب بکنه. ناله پشت سرمون باشه یه وقتی خدا بهمون غضب میکنه، دیگه روشو بر میگردونه. امتحانهای الهی از اساس استرس زا نیستن، نباید امتحان رو یک مفهوم تلخ در نظر بگیریم. امتحانها علامت اینه که باید اینجوری نگاه بکنیم، مخصوصا شما برای بچه های خوب، شما آدم های نازنین و مهربون و با صفا، همه باید اینجوری در نظر بگیرید خدا وقتی داره امتحان میکنه یعنی ما رو آدم حساب کرده، یعنی ما رو به عضویت تیم ملی خودش پذیرفته، یعنی داره با ما برخورد خوب میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمود فرعونیان کسانی بودند که 70 سال از عمرشون میگذشت خدا اونها رو به کوچکترین بلایی مبتلا نمیکرد متوجه بشن چه ظلمی کردن، میگذاش آخر سر نابودشون میکرد. امام صادق علیه السلام میفرمود اما آدم خوب روز یه خطا بکنه خدا خداوند متعال تا غروب نرسیده او رو دچار یه ابتلایی میکنه که زود متوجه بشه خودش رو جمع بکنه. امتحانها و ابتلاعات الهی با آدم حرف میزنن. نکته آخر امشب رو به شما عرض بکنم، کیا دوست دارن خدا رو ببینن، خدا رو حس کنن، با خدا زندگی کنن؟ یه سوالی رسیده بود از بحث دیشب، ما چیکار کنیم خدا رو دوست داشته باشیم؟ کدوم خدا؟ کو خدا؟ خدا کجاست که من ببینمش، بیابمش، ببویمش، بهش علاقه پیدا بکنم؟ آخه خدای ندیده رو خب معلومه که نمیتونی عبادت کنی، معلومه که نمیتونی باهاش عشق بازی کنی، معلومه که نمیتونی عاشقش بشی، معلومه که سر نماز نمیتونی بهش توجه بکنی. عزیز دل من، خدای ندیده رو هیچ کس نگفته بهش ایمان بیار، خدای ندیده رو هیچ کس نگفته که عاشقش بشو. مگه میشه عاشق خدا شد؟ من عاشق چی بشم؟ هر کی میخواد خدا رو ببینه، خدا رو فقط توی شرایط میشه دید. به خدا به عنوان امتحان گیرنده زندگی خودت نگاه بکن. اصلا نیاز نیست جسمی رو ببینی، تا
کسی رو تصور کنی در تخیل خودت. توجه کن به این که خدا داره ازت امتحان میگیره. تا یه مشکلی پیش اومد برگرد بگو خدا امتحانه، باش حرف بزن. او داره با زبان امتحان با تو حرف میزنه. به خدا اخلاقشو میفهمی، لبخنداشو متوجه میشی، اخماشو متوجه میشی، قهرشو با خودت متوجه میشی، آشتیشو متوجه میشی، میفهمی از کدوم کارت خوشحال شده، میفهمی برای چی تو رو دوست داره، میفهمی چقدر به تو علاقه داره. وقت سر نماز که میری میفهمی داری با کی حرف میزنی، کسی مقابل توست. کسی مقابل توست. خدا میفهمه تو نیاز نداری منو ببینی، من باید کار میکنم. تو بفهم از صبح تا شب هر حادثه ای برات رخ میده، من با زبان حادثه ها دارم با تو حرف میزنم. تا یه کسی بهت محبت کرد، خدایا خواستی یه کسی من محبت کنه، یه کمی نگاه کن، بعد علتش هم میفهمی. اولاش متوجه نمیشی. خدایا خواستی یه کسی به من محبت کنه؟ چرا؟ نمیفهمم، ولی یه امتحان گرفتی ها. حالا انشاءالله من شیوه های برخورد با هر کدوم از امتحان های الهی رو فرصت بشه تو شبه های بعد بلکه بگم محضر شما. یه کسی به تو اخم کرد، خدایا خواستی یه کسی به من اخم بکنه؟ روم زیاد شده بود، قیافه گرفته بودم، از قشقه با تو صحبت میکنه راحت، بهتر از رفقات با تو صحبت میکنه، انیست میشه، بهش علاقه پیدا میکنی. رفقا قرار ما روز قیامت، من امشب در محضر ابا عبدالله الحسین چی به شما گفتم؟ قرار ما روز قیامت، خدا رو ببینیم. خدا میگه خب ببین من 24 ساعت دارم با تو کار میکنم. میری میگه تاکسی فلانجا، یه تاکسی میاد جلو، یعنی تا میشینی آقای تاکسیران آدم مثبتی باشه، یه حرف مثبت شیرین بهت میزنه، آدم منفی باشه یه حرف منفی بهت میزنه. در هر دو صورت دو تا امتحان. تا یه حرف مثبت زد، خدا میخواسته این حرف مثبت به گوش من الان بخوره، نیاز داشتم. تا یه حرف منفی زد، خدایا چی بود قصه؟ برای چی من باید این حرف منفی رو بشنوم؟ بفهمم چقدر منفی بودن تلخه. خدا شکرت میکنم که منو تو وادی حرف من. آقا شما ببین، مگه این حادثه هایی که در اطراف شما هست تصادفی رخ میدن؟ من از شما راستی سوال نکردم اینو، شما هم هیچی در این باره صحبت نکردیم. من نمیدونم دارم چجوری صحبت میکنم، یعنی چجوری صحبت میکنم، با کی صحبت میکنم. دوستان من یه سوالی رو جواب بدن. رفقا شما معتقدید حوادثی که تک تک حوادثی که در اطراف ما رخ میده از تا شب تصادفیه؟ بله؟ رفقا همه پاسخ بدن، همه معتقدن خیر؟ آقا تصادفیه؟ همه طراحی شده توسط خداست؟ همش؟ قبول داری؟ و برای چی طراحی شده؟ خوش باشیم، دور خودمون بگردیم. آقا همش امتحان هست یا نه؟ چه جوابای خوبی میدید شما. حالا یه سوال دیگه، آیا ما به همه حوادث خودمون صبح تا شب به چشم امتحان نگاه میکنیم؟ آفرین فدات بشه، الهی دورت بگردم، خودت داری میبینی که عزیز من. و هم میگه که حاج آقا من چیکار کنم سر نماز توجه به خدا پیدا کنم؟ عزیزم نمیشه توجه به خدا پیدا کنی. میگه حواسم پرت میشه. اصلا تو خدا رو دیدی تا حالا؟ دو روز با خدا زندگی کردی؟ رقم آوردن 40 روز اینجوری با خدا زندگی کنی، در و دیوار با تو حرف میزنن، زمین و آسمان با تو حرف میزنن. رفیق اعلی پیدا نکنی، رفیق ادنا گیرت میفته، گیرش میفتی. در روایتی امام رضا علیه السلام میفرماید که اگر خدا میخواد شما رو امتحان کنه، ببینه شما چی کار دارید انجام میدید، امتحان برای این نیستش که ببینه آیاش بداند خدا، متوجه بشود به این که شما بچه خوبی هستید یا نه. در این روایت میفرماید که فی قوله تعالی لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا در این آیه قرآن که دیشب خوندیم، خدا موت و حیات رو، زندگی رو آفریده تا شما رو امتحان کنه، نه برای این که خودش متوجه بشه که ببینم این بچه خوبی شده، نه، خدا میدونه. لانه لم یزل علیمن به کل شی، خدا همیشه عالم بلده. خب شما حالا به من توضیح بدید، خب خدا اگه میدونه داره امتحان میگیره، پس مقصودش چیه داره امتحان میگیره؟ بگه قبول یا رد، بزنه بره دیگه، نمره بده بره، چرا داره امتحان میگیره؟ یه دقت چرا داره امتحان میگیره؟ میخواد دو چیز رو بهت نشون بده. یک، خودتو به تو نشون بده. دیدی تو این کاری؟ دیدی این کاره نیستی؟ دیدی پاش بیفته هستی؟ دیدی اینجا ضعف داری؟ دیدی اینجا نقطه ضعفته؟ دیدی کم بوده محبت داری؟ دیدی یک کمی قد بازی در میاری؟ خودتو دیدی؟ دو، خدا تو امتحانا میخواد چی رو نشون بده؟ خودشو بهت نشون بده. ببین من از چیا خوشم میاد، ببین من از چیا بدم میاد، ببین من میخوام چجوری بشیم. برای همه تون آرزو میکنم انشاءالله مهدی فاطمه شما رو یه روزی دعوت کنه، یه نیمه شبی دعوت کنه برید تو خیمهش، سه روز مهمان آقا باشی و برگردی، دیگه بیچاره میشی، دیگه دل داده میشی، دیگه نمیتونی راحت زندگی کنی، دیگه همینجور مثل باران، مثل عشق میریزی، همینجوری سرگردانش میشی. بعد میای تو جلسه دعای ندبه تو مهدیه، گریه های مردم رو میبینی، سرتو تکون میدی، میگی مردم شما ندیده دارید برای آقا میسوزید، من باید چه بکنم؟ مثل شمع آب میشی، هر لحظه گریه میکنی، با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. اصلا دیوونت میکنه آقا. انشالله آقا یه شب دعوتت بکنه، بفرماد فلانی سه روز بیا مهمون ما باش. میرن ها بعضی ها، به هیچکی هم نمیگن، به هیچکی هم نمیگن، نپرسم کیا میرن، چی کار داری؟ اونا که میرن که نمیگن که. میدونی کیا میرن؟ اونایی که دو روز بلد بودن با خدا زندگی کنن. خدا میفرماد مهدی من عزیز دل منه، من میگذارم دست کسی بهش برسه. اونایی که با خدا زندگی، باور کن اگه با خدا زندگی کنی، با خدا زندگی کردن یعنی زبان امتحان خدا رو درک کنی. هر لحظه ببین چی ازت میخواد، نگاه کن الان چی ازت خواست، حادثه پیش میاره، صحنه پیش میاره. یه دفعه خانومت عصبانی میشه، یه ناله ای سرت میزنه، برگرد به خدا نگاه کن، ظرفیت من برای سنان امتحان بشه. دو روز با خدا اینجوری زندگی کن، دو روز. من دارم ازت امتحان میگیرم. رفیق تو میاره دعوتت میکنه به گناه، نگاه کن خدا رو، خدا امتحانه، نمیکشم خدا، همونجا ناله بزن، بگو خدا به حسینت نمیکشم، این رفقا رو نفرست، یه رفقای دیگه بفرست، منو ببرن مدینه، منو ببرن کربلا. دوبار اینو بگو، هفته بعد یه رفیقت میاد میگه من دارم میرم کربلا، میبریم؟ برگرد به خدا، نگاه کن خدا چه زود میشنوی، با خدا زندگی کن. کلامم تمام، مردم خوب، خدا حق داره امام زمانمون رو پشت پرده غیبت نگه داره یا نه؟ اگه بگید نه، من امشب میبرمت کربلا، میگم ببین با حسینش چی کار کردن، آواره بیابونهاش نکردن، مثل فردایی حسین فاطمه با عزیزانش به صحرای کربلا رسیدن، یه اشاره کردن، اون فرمان مهیب صادر شد، عباسم، علی اکبرم، خیمه و خرگاه رو همینجا برقرار کنیم. این بچه ها دارن کم کم متوجه میشن، نگران نگاه میکنن. عمه جان زینب، شما گفتی ما کوفه خانه داریم، خانه بابامون علی هست، یک کمتر با هم صحبت میکنه، کمتر گفتگو میکنه. آی مردم شهر نشین، شما خانواده هاتون طاقت دارن با بچه های کوچیک و بزرگ، ریز و درشت، با یه مش زن و بچه برید بیابان، چند روزی هفته خیمه بزنید، زندگی کنید، با همون وضع بیابان بسازید، آمادگی هم نداشته باشید؟ آمادگی دارید؟ خانواده حسین علیه السلام شهرنشین بودن مردم، اینها تو مدینه زندگی میکردن، اینها از اشراف مدینه بودن، نه اینکه روستانشین بودن، ضعفی باشه یا کم باشه، نه، طاقتی میخواد. کسی که داره عشایری زندگی میکنه یه توانی داره در برخورده با سختی ها، برای بیابانگردی یه عادتی داره. به خدا بچه های حسین بیابان نشینی عادتشون نیست. مثل فردایی حسین فاطمه محاصرش تکمیل شد، بنا شد بنشینه. یه امتحان حسین رو از یه نفر برای شما نقل کنم. وقتی هور خیلی اذیت کرد ابا عبدالله الحسینو، ابا عبدالله الحسین کسی نیست که عصبانی بشه، او خیلی کریمتر و مهربانتر از این حرفاست، خواست دل مأمور شد از جانب خداوند متعال دل هر رو یه امتحان بکنه. حسین من یه امتحان ازش بگیر ببینم این هر چند مرده حلاجه، چه خبرشه این هر؟ ما توش یه زمانی صفای باطن میدیدیم، الان جلو پسر فاطمه ایستاده. وقتی منطق حسین رو نپذیرفت، یه دفعه ابا عبدالله الحسین برگشت فرمود مادرت به عزاد بنشینه، مگه من حرف بی منطق میزنم؟ میگم مردم کوفه دعوتم کردن، هی وایستدی جلوی من داری میگی من نمیفهمم، من نمیدونم. تا فرمود مادرت به عزاد بنشینه، هر جلوی سربازان خودش بهش برخورد، اومد جواب حسین رو بده. چی میخوای بگی هر؟ میخوای نام مادر حسین رو بر زبان جاری کنی؟ سرش رو انداخت پایین، به خودش فرو رفت، گفت حسین جواب تو نمیدم، چه کنم مادر تو فاطمه است. امتحانش رو خوب پس داد حسین. من احساس میکنم حسین علیه السلام ته دلش یه دفعه یه محبتی به هر پیدا کرد. معلومه هر دیگه بدبخت نمیشه. صبح عاشورا هی ایستاد، دید طاقت نداره، به بچه‌هاش گفت من رفتم طرف حسین، هر کی میخواد بره آزاد، من رفتم، دیوانم کرده پسر فاطمه. یه جوری حسین استقبال کرد از هر، یا ابا عبدالله میشه ته دلت امشب به ما یه علاقه ای پیدا کنی؟ یه جوری استقبال کرد با کمال آمادگی. یا با عبدالله، این مردها، این زنهایی که اینجا دارن امشب گریه میکنن، میشه امشب به بچه های اینا هم یه علاقه پیدا کنی؟ هیچ وقت نرن؟ وقتی هر اومد، خب همه مصائب رو هر، واقعا فردا ما به هر حرفی بزنیم؟ هر این جا بود، این مکان بود، پسر فاطمه رو باز اهل بیتش مستقر کردی؟ مأمور شدی حسین فاطمه رو نگه داری تا لشگرها بیان قطعش کنن؟ همه این حرفا رو میشه به هر زد، ولی هیچکی نمیزنه. به خاطر محبت حسین تا اومد به سمت خیمه ابا عبدالله، کفشهاشو به گردنش آویزان کرده بود، این خیلی معنا داشت اون زمان. سر خودش رو برهنه کرده بود، پریشان، خاک به سر خودش میریخت، من با چه زبانی بگم حسین غلط کردم؟ تا نزدیک خیمه شد، صدا زد علی اکبرم برو عموتو بغل بگیر، مهمان برامون اومده. اصلا نذاش هر حرف بزنه، اصلا حرفشو نزن عزیز دلم. به همینجا بسنده نکرد، نازنین بودن اخلاق حسین رو نگاه کن. وقتی هر به زمین افتاد، به شهادت رسید، ابا عبدالله الحسین اومد بالای سر هر، در حالی که هنوز نیمه جانی گویا در بدن هر بود، برگشت اون کلمه‌ای که بهش فرموده بود، نام مادر هر رو به میان کشیده بود، جبران کرد. فرمود هر تو واقعا هری، همچنانی که مادر تو اسم تو رو هر گذاشت. یعنی هر عزیز دلم، از دل در اومد دعوت کردم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. چند دعا بیشتر نکنم، مجلس نورانی شما ادامه داره. دستها رو بالا ببریم، ادب دعا رو رعایت کرده باشیم. خدایا ما رو در امتحانات آخر الزمان پیروز بگردان. ما رو در امتحانات زندگی شخصی و اجتماعیمون رو سفید بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون، جلو دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خط بفرمایید.